ساعت 12 ظهر به وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بنیامین نتانیاهو به رسمیت شناخته شدن فلسطین از طرف کشورهای مختلف را محکوم کرد. مسعود پزشکیان میگوید راه حل قطعی برنامه هسته‌ای در دسترس است. و بر فراز 4 فرودگاه دیگر دانمارک پهپادهای ناشناس دیده شد. با سلام و وقت بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رسمیت شناخته شدن فلسطین از طرف رهبران کشورهای مختلف را به شدت محکوم کرد. آقای نتانیاهو پیش از آغاز سفرش به نیویورک گفت در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل رهبرانی را که به جای محکوم کردن قاتل‌ها و کسانی که کودکان را می‌سوزانند و می‌خواهند با آنها در قلب اسرائیل یک کشور بدهند به شدت محکوم خواهد کرد. به گفته او به رسمیت شناخته شدن فلسطین از طرف کشورهایی که مانند فرانسه و بریتانیا هیچ مسئولیتی برای اسرائیل ایجاد نمی‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است در سفر به آمریکا با دونالد ترامپ هم دیدار و گفتگو کند. آقای ترامپ در سفر اخیرش به مجمع عمومی بار دیگر تاکید کرد که همه گروگان‌ها باید آزاد شوند و جنگ غزه باید پایان یابد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بعد از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نیویورک اعلام کرد که در صورت پایبندی به حق و انصاف و تأمین منافع طرفین راه حل قطعی در دسترس است. امانوئل مکرون بعد از دیدار با آقای پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که توافق همچنان ممکن است، تنها چند ساعت باقی مانده است. این به ایران بستگی دارد که به شرایط مشروعی که مطرح کرده این پاسخ دهد. مسعود پزشکیان هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفتگوی صریح و مفصلی با امانوئل مکرون داشته و درباره دیدگاه طرفین تبادل نظر و راه حل متضمن رفع نگرانی اروپا و تأمین منافع ایران به روشنی بیان شده. مطابق سازوکار ماشه اگر تا صبح روز یکشنبه به وقت ایران توافقی میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی حاصل نشود، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بار دیگر اعمال می‌شود. روز چهارشنبه پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز 4 فرودگاه دانمارک منجر به تعطیلی موقت 2 فرودگاه شد. این در حالی است که هنوز معمای پرواز پهپادی بر فراز 1 فرودگاه نظامی ترابری دانمارک در دوشنبه حل نشده است. این دومین بار در هفته جاری است که حضور پهپادهای بدون مجوز در آسمان دانمارک فرودگاه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند. دوشنبه همزمان با دانمارک، نروژ هم اعلام کرد که 1 فرودگاه این کشور به دلیل مشاهده پهپادهای ناشناس در حریم هوایی کشورش چند ساعت تعطیل شد. دانمارک و نروژ عضو پیمان ناتو هستند و هر دو کشور احتمال دخالت روسیه در این وقایع را مطرح کرده و گفتند که تحقیقات درباره پهپادهای ناشناس ادامه دارد. استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه از تمایل واشنگتن برای مذاکره با ایران خبر داد و گفت در موقعیت دشواری قرار دارد. آقای ویتکاف در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره مسیر دیپلماسی با ایران گفت: ما با آنها در حال گفتگو هستیم. اظهارات نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکره با مقام‌های ایران در حالی بیان می‌شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی با رد انجام هر گونه گفتگو با آمریکا آن را دارای ضرورت‌های جبران ناپذیر دانست. استیو ویتکاف پیشتر 5 دور با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفتگو کرده، گفتگوهایی که به نتیجه مشخصی نرسیده است. مونا بختیاری دختر ناهید شیرپیشه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام خود از آزادی این زندانی سیاسی خبر داد. خانم شیرپیشه مادر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان سال 98 است که به اتهام اجتماع تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده. او ابتدا در زندان کرج زندانی بود و سپس به زندان زنجان منتقل شد. شرایط روحی و جسمی خانم بختیاری در زندان رو به وخامت گذاشته بود. مونا بختیاری دختر خانم شیرپیشه 27 بهمن 403 اعلام کرد که مادرش در زندان اقدام به خودکشی کرده و سپس به سلول انفرادی منتقل شده. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری همچنان در زندان به سر می‌برد. و رامین سفرنیا وکیل دادگستری از تایید حکم اعدام پیمان فرح‌آور در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای سفرنیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حکم اعدام موکلش در شعبه اول دادگاه انقلاب رأی صادر شده بود و شعبه 39 دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام‌خواهی حکم اعدام را تایید کرده است. وکیل پیمان فرح‌آور ابراز امیدواری کرده که از طرق قانونی حکم اعدام این زندانی نقض شود. اما پژوهشگران در بریتانیا برای نخستین بار توانستند با موفقیت بیماری هانتینگتون را از طریق ژن‌درمانی درمان کنند. بیماری هانتینگتون تا به امروز بدون درمان قطعی بوده و آینده بیماران تقریبا از پیش تعیین شده بود. اما اکنون این دستاورد امید تازه ایجاد کرده که شاید در آینده با تشخیص زودهنگام و درمان به موقع بیماران بتوانند حتی از بروز علائم جلوگیری کنند تا عمری طولانی تر و زندگی با کیفیت تری داشته باشند. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
دانشمندان میگویند برای نخستین بار هانتینگتون یکی از بی‌رحم‌ترین و ویرانگرترین بیماری‌ها را با موفقیت درمان کردند. تیم پزشکی هنگام اعلام این نتایج اشک به چشم آورده بودند، چرا که درمان آنها روند رشد بیماری را تا 75% کند می‌کند. هانتینگتون بیماری است که معمولاً در محدوده 30 تا 40 سالگی آغاز می‌شود، به تدریج سلول‌های مغزی را نابود می‌کند و علائمی شبیه به زوال عقل، پارکینسون و بیماری‌های نورون‌های حرکتی ایجاد می‌کند و در نهایت ظرف حدود 2 دهه به مرگ منتهی می‌شود. هانتینگتون به دلیل یک خطا در بخشی از DNA ما صورت می‌گیرد که هانتینگتون ژن نام گرفته. این جهش پروتئینی طبیعی که در مغز ما مورد نیاز است به نام پروتئین هانتینگتون رو به قاتل نورون‌ها بدل می‌کنه. هدف درمان اینه که سطح این پروتئین سمی رو به طور دائمی و فقط با یک دوز مداوا کاهش دهند. این روش درمانی از پزشکی ژنتیکی پیشرفته استفاده می‌کنه که ترکیبی از ژن درمانی و فناوری‌های خاموش‌سازی ژن است. نتایج کارآزمایی‌های بالینی روی 29 بیمار نشان داد که پس از مداوا پیشرفت بیماری تا 75% کند می‌شود. این به آن معناست که افت سلامتی و پیشرفت بیماری که معمولاً در طول یک سال رخ می‌دهد، پس از این درمان 4 سال به طول خواهد انجامید. این موضوع به بیماران فرصت می‌دهد سال‌های بیشتر و با کیفیت بهتر زندگی کنند. یکی از بیماران شرکت کننده در این کارآزمایی که بازنشسته شده بود، بعد از درمان دوباره به سر کار بازگشته است. برخی دیگر از بیماران هم که تصور می‌شد به صندلی چرخدار نیازمند باشند، همچنان قادر به راه رفتن هستند. آزمایش‌های مایع نخایی نشان داد که میزان مرگ سلول‌های مغزی پس از درمان کاهش یافته است. این درمان نوین و پیشتاز شامل یک جراحی مغز 12 تا 18 ساعت است که ویروسی ایمن و اصلاح شده، حامل توالی ویژه‌ای از DNA به سلول‌های مغزی تزریق می‌شود. سلول‌های مغز پس از دریافت این DNA بخشی از ماده ژنتیکی میکرو RNA تولید می‌کنند که این ماده دستور ساخت پروتئین معیوب هانتینگتون رو خاموش و خفه می‌کند. در نتیجه سطح پروتئین سمی کاهش می‌یابد و روند مرگ سلول‌های مغزی متوقف می‌شود. درمان تنها با یک دوز انجام می‌شود و پژوهشگران معتقدند اثر آن مادام العمر خواهد بود. پروفسور سارا تبریزی از دانشگاه کالج لندن که همراه با پروفسور اد وایلد بخش بریتانیایی این پژوهش رو رهبری می‌کرده، نتایج رو خیره کننده خوانده و گفته در خواب هم نمی‌دیدیم که جلوگیری از پیشرفت این بیماری تا این حد ممکن باشد. پروفسور اد وایلد هم این موفقیت را نقطه عطفی تاریخی برای بیماران و خانواده‌هایشان خوانده. با این حال درمان به دلیل جراحی بسیار پیچیده و هزینه بالا در دسترس همه بیماران نخواهد بود، اما شرکت یونیکیور که در علم ژنتیک فعال و پیشتاز است، قصد دارد در سال 2026 برای اخذ مجوز در آمریکا و سپس در اروپا و بریتانیا هم اقدام کند.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. فرصت داریم تا یکی دو خبر دیگر رو هم با هم مرور کنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از قدرت‌های جهانی خواست که جنگ روسیه را متوقف کنند. او گفت که جنگ روسیه را متوقف کنید یا با مسابقه تسلیحاتی خطرناک روبرو شوید. آقای زلنسکی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به تلاش برای گسترش جنگ به فراتر از اوکراین متهم کرد. رئیس جمهوری اوکراین گفت که در جنگ با روسیه سلاح‌ها سرنوشت را تعیین می‌کنند، نه قوانین بین‌المللی. او به نقض حریم هوایی اتحادیه اروپا توسط روسیه اشاره کرد و گفت مولداوی می‌تواند هدف بعدی اقدامات تهاجمی روسیه باشد. رئیس جمهوری اوکراین به ناتو هم اشاره کرد و گفت که عضویت در یک اتحاد نظامی قدیمی لزوماً به معنای امنیت نیست. احمد اشعر رئیس جمهوری موقت سوریه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور شد و در عین حال نسبت به ادامه حملات اسرائیل به کشورش هشدار داد. او گفت که سوریه 6 دهه زیر استبداد بود و اکنون کرامت خود را باز یافته است. رئیس جمهوری موقت سوریه از دولت‌های جهان خواست حملات اسرائیل را محکوم کنند و از وقوع مجدد آنها جلوگیری کنند. بسیار سپاسگزارم که در این بخش از خبرها با ما همراه بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید.